رادیو فرهنگ.
خب حالا تیگه گفتی دیگه ما رو مجبور میکنی ما حرف بزنیم، فرق نمی کنه که رئیس جمهور وقتی هر کی بخواد بلوزه، چه فرق نمی کنه کی؟ یه مزرعه شما داریم، شما این مزرعه داریم، یه میزان تولید گندم میکنی، این مزرعه به سوی ایران رفت میکنی، اینو میبرید انبار که برای یه سال بخورن، یه انبار 1000 تا موش داره، چه فرق می کنه این صاحب مزرعه کی؟
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 179 است، در خدمتون هستم و من رضا آزادی یا همون حمید سرتیتر یک ساعت و 30 دقیقه مزاحم اوقات شریف شما خواهم شد در این روزهای سیرک انتخابات و مناظرات انتخاباتی که برای رسوا کردن همدیگه حسابی دارن تلاش میکنن، ولی آخرش رو میبینیم یکیشون میشه رئیس مجلس، یکیشون میشه رئیس قوه قضاییه، یکیشون میشه رئیس جمهور و به قول معروف یه جورای همدیگه رو ساپورت میکنن و این میچرخه و میچرخه و میچرخه و همینجوری که گفتم یه مدت سبز میشن مردم، یه مدت بنفش، ولی فارغ و غافل از این که 43 ساله داریم قهوه‌ای میشیم. سیرک انتخابات را تحت پوشش قرار میدیم به همراه آخوندهای هفته، آخوندکهایی که چرت و پرتهای بسیاری گفتن که مورد توجه شما بسیار قرار گرفته، جغجغه هفته را داریم و آیتمهای بسیار زیادی که حالا بهش میپردازیم و در رابطهش صحبت خواهیم کرد. بریم اول در ضمن اولین قبل از اینکه آهنگ اول را هم گوش کنیم، بریم تشکری کنم از شما عزیزان که داستان هفته که به گویندگی و به قول معروف با صدای زیبای میترا درویشیان، صخره خانم میترا درویشیان انجام شد بسیار مورد توجه شما قرار گرفت. این هفته هم داستان هفته را ایشون زحمت کشیدن به نام گریه و در پایان با من باشید با داستان بسیار زیبای گریه با صدای زیبای صخره خانم میترا درویشه. بریم اولین آهنگ رو گوش کنیم و برگردیم و مستقیم میریم سر وقت انتخابات که خیلی آیتم انتخاباتی داریم و به قول معروف بد نیست که ببینیم و بشنویم این دنیا دست کی هست. با من همراه باشید.
یک شفر خسته و تنها آخه بغض من پیش دلت جا بی تو آدم سابق نشده من دیگر عاشق نشده بردی هوای مرا فکر ماجرای هم نشدیم ما برای هم نشدیم برونی تو جان من پر پر کردم گل باغ غرورم را تا در دستان تو باشد دل تنها چنان کشی یادم غم های این دنیا پر پر کردم واسه خودم کار من شده از غم تو یار من.
کمکی که از شما میخوام و از شما برمیاد اینه که اولا خودتون رأی بدین و اگه اعتراض هم دارین اعتراضتون رو با رأی به من نشون بدین. دومن در همین هفته تلاش کنین نظر لاقل 10 نفر دیگر رو تغییر بدین و با خودتون همراهش کنین. لطفاً بشمارید لاقل 10 نفر بحث پیروزی من نیست، ما مردم میتونیم ببریم.
تدبیری ایشون مردم مرغ رو کرد 35,000,000 تومان، نه ایشون، دیگران هم بودن، ایشون هم بود. مستدل صحبت کنیم. مردم بیایتون هستش گفتن که ما رکود رو رد کردیم، پیک کرونا رو گذاشتیم، تحریم لغو شد.
جناب آقای رضایی به جای اینکه بیان بگن بانک مرکزی مقصره، بگن چگونه می‌خواستن با گروگان گرفتن برای کشور درآمد ارزی جور کنن. ما الان 6 ماه منتظریم ایشون این اقدام بکنن، هر شاید درآمد ارزیمون به یه جایی برسه.
به شوخی یا به جدی به جوان‌ها گفتیم شما ازدواج رو از الان شروع کنید، ما هم انشالله شروع مسکن رو، مسکن سازی صنعت پیشرانه، لوکوموتیره که تمام واگن‌ها رو دنبال خودش.
بله، مسکن سازی لوکوموتیریه که تمام چیزها رو دنبال خودش میکشه. اینم رئیس جمهور و رهبر آینده کشور از دید بنده. البته مناظرات اول و دوم این یابوها شروع و به پایان رسید. در مناظره اول فقط کم مونده بود که چماق سر روی هم دیگه بزنن و فوش خارمادر نصیب هم دیگه کنن که با یک پرخاش رهبری مناظره دوم رفت و مایه اسکی پرسم و مسابقه هفته. خیلی جالب بود که همتی دست پیش گرفت عقب نمونه، از اون ور حمله میکرد به رضایی، بعد مهرعلی زاده حمله کرد به رئیسی که تو 6 کلاس بیشتر سواد نداری، زاکانی پرید واسه گفت به تو چه مربوطه، بعد جلیلی خندید، بعد دوباره قاضی زاده هاشمی اومد وسط گفتش که من این مقدار 500 میلیون وام میدم. خلاصه یه شیر تو شیر که نه دیگه، توهین به شیر، خر تو خر جالبی شده بود. یه چند تا بخش دیگه از این مناظرات و این چرت و پرتایی که این ور اون ور گفتن رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم و بعد برگردیم دوباره ببینیم و بشنویم. یعنی امروز فقط من 35 تا آیتم انتخاباتی دارم که حالا تو عناوین مختلف اینا تو تلویزیون رفتن، توی تلویزیون اینترنتی، تلویزیون اینترنتی رفتن رادیو، و تا جمعه هفته آینده که میشه 18 ماه جون و 28 خرداد این مسئله ادامه داره و 28 خرداد رئیس جمهور 13 رئیس جمهور یا نحسی ترین رئیس جمهور مملکت به قول معروف برگزیده خواهد شد، که من میگم که رئیسی یه سری آمدن تو این کلاب هاوس و این منبرهای دیجیتالی میگن که همتی خواهد شد و الان شروع کردن به همتی کردن. اصلاح طلبها هم گوگیجه گرفتن چه کار باید بکنن، به قول این یارو جاجقه نقام گرگیجه گرفتن چه کار میخوان بکنن، به همتی رای بدن یا برن پشت رضایی یا مهرعلی زاده. خلاصه باید خنده بازاری شده دیگه. بریم دوست دیگه از این آیتم های انتخاباتی رو ببینیم و برگردیم و واکسن نذارید آهن رو باز. این چیپا رو دارن میکنن توی بدنتون. من واکسن زدم ولی هیچی نچسبید، بخاطر اینکه حموم رفته بودم و این عرق نکردم که قاشاقو بچسبه. اونم در راستش آیتم خواهیم داشت. خیلی جالبه که مسخره بازیه که میگن هر کی واکسن میزنه قاشق بهش میچسبه و فلزاد میچسبه بهش و یه سری مسخره بازیایی به وجود اومده. بریم چند تا آیتم دیگه ببینیم و برگردیم.
شما روزی که تشریف بردیم وزارت کشور برای ثبت نام،
بله،
همه غافلگیر شدیم، انگار ما با یه محسن رضایی دیگه ای روبرو شدیم، یه چهره ای که عصبانی بود از وضعیت حال حاضر کشور و اومدیم پشت تریبون حسابی اعتراض کردیم. ممکنه ما تو مناظره های تلویزیونی هم این روحیه رو دوباره از آقای رضایی ببینیم؟
حتما. ببینید من واقعا حالم خوب نیست، چون هر جا که خبر میگیرم میبینم حال مردم خوب نیست.
بله،
ناراحتن، ناراضین، عصبانین، حقم دارن. ما باید کمک کنیم. من اومدم که توی این جنگ اقتصادی خودم رو سپر ملت ایران بکنم، دوباره شادی رو به چهره هاشون برگردونم. لذا با دست پوری اومدم به ملت ایران قول میدم اگه من رئیس جمهور شدم این مشکلات اقتصادی رو با کمک خودشون، با کمک جوانهای کشور از سر راه مردم بر میداریم. لذا این بار خیلی من جدیم. این حسی که الان به من دست داده تو اون دوتا انتخابات به دست نداد، چون رقیب من وضعیت بد معیشتی مردم و عقب ماندگی ایران هست، حس دیگه‌ای به من دست داد و من با این حس انشالله توی انتخابات میام توی صحنه. بزرگترین جبران، جبران حقاناست. یعنی اگر یه اشتباهی کردیم، درآمد مردم نصف شد، گرانی ها بالا رفت، مردم به نان قرضی افتادن، یا خدایی نکرده زباله‌گردی در ایران پیدا شد، با تو سر خودمون بزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقتصاد ما دولتی است و بالغ بر 90% دولت مؤثر در اقتصاد. دولت‌ها در گذشته با پول نفت خودشون رو اداره می‌کردن و دولت آقای روحانی با پول جیب مردم خودش رو اداره کرد و از تورم ارتزاق کرد. همینجا من از طرف آقای روحانی و از طرف آقای همتی از مردم عذر می‌خوام. هیچ کس قبول نیست، قبول نمی‌کنه مسئولیت این دولت رو نمی‌پذیره. نه ایشون می‌پذیره، نه آقای روحانی می‌پذیره، هیچ کس نمی‌پذیره که نه اصلاً از فضا اومدن این بلا رو سر ما آوردن. ما امروز راهی نداریم جز از طریق
در مورد FATF. این افرادی که در مجمع بودن، نمیخوای توضیح بدید چه کسانی بودن؟ الان کاندیدا هستند یا
حداقل دو تا از کاندیدای فعلی به شدت مخالف FATF بودن. به نظر من نقش مهمی در طولانی شدن این مسیر داشتن، بدون اینکه استدلال قوی برای نگهداری و در واقع عدم تصویبش داشته باشه.
یکی از کاندیدایی که عضو مجمع هم هست یک وعده داده که به FATF میپیوندم اگر دولت تشکیل بشه.
خب اگه بپیوندن ما ازشون استقبال میکنیم، یعنی بالاخره باید بپیوندن، ولی عامل عدم تصویب خودشون هستن. در شرایطی که ما در شرایط سخت اقتصادی قرار داشتیم، مردم ما تحت فشار بودن، به طور روزمره قیمت ها داشت میرفت بالا، شرایط عمومی بد بود، اون موقع میگفتن که خیلی به نفع مردم بود. پس مسئله مردم برایشون اصلا مهم نیست. مسئله اینه که من رأی بیارم الان میام مطرح میکنم. درست. نه، این راه درستی نیست. من پیشنهاد میکنم به این عزیزان که بیان بگن که چرا ما این مدت مقاومت کردیم، چرا اجازه دادیم که اینقدر آسیب به معیشت مردم وارد بشه.
بدون تعارف در این جملتون با ملت بزرگ ایران بفرمایید.
جمله‌ای که من میخوام با مردم عزیزمون بگم این که من مسئولیت مهمی رو به عهده دارم و کاری که به اون اشتغال دارم کاری است که در اداد کارهای مهم نظام جمهوری اسلامی محسوب میشه. اما خواست شما، دعوت شما، وضعیت و مشکلات شما من رو به این سو کشوند. دیدن فقر، دیدن تبعیض، دیدن زمینه‌های فساد و تولید پرونده‌های فساد منو کشوند که من بیام در دستگاه اجرایی تا بتونم هم دعوت شما رو لبیک بگم و هم از تجربیاتم در جهت گره‌گشایی از کار مردم اقدام کنم. شما جوان‌ها بدونید هم الان در رأی دادن، هم آینده در دولت بسیار نقش آفرین خواهید بود. به انتظارم اینه که انشالله در این قضیه هم در مشارکت در انتخابات به صورت فعال حضور پیدا کنید، هم انشالله آماده باشید کمرها رو محکم ببندید برای اینکه یک کار مجاهدانه در جهت اعتلاء کشور و در جهت حل مسائل و مشکلات مردم انشاءالله با هم برداریم.
بله، جالب نیست یارو رئیس قوه قضاییه است، میتونه خیلی راحت فساد جمع کنه، میخواد بیاد قوه مجریه که اونجا فساد جمع کنه و همه هم حرفای قشنگ میزنن. من اگر بشم یکیش رئیس بانک مرکزیه که این تورم به وجود آمده، دوتاشون نماینده مجلسن که این بدبختی ها رو به وجود آوردن، اون یکی محسن رضایی دبیر مجلس مصلحت نظامه که میگه من اقتصاددانم، اقتصاد 19 بوده، هفته پیش براتون گذاشتم این اتفاقات رو بوده. سعید جلیلی که هیچ چیزی برای گفتن نداره دیگه. چه داریم؟ محسن مهرعلی‌زاده داریم که آمده بود که فوشکش کنه رئیسی را. همینه، یعنی هیچی نیستش. جوان برای جوانان، برای جوانان. فقط میتونم بگم اگر رئیسی، یعنی فرق نمی‌کنه رئیسی یا به غیر از همتی و مهرعلی‌زاده اون پنج تا دیگه یکشون انتخاب بشن، مملکت ما دست مهدی طائب‌ها، دست سعید قاسمی‌ها، دست حسن عباسی‌ها، نکنه نوچه‌های مصباح یزدی میفته. در برنامه میز مطبوعات این هفته من کاملا بهشون پرداختم، میتونید مراجعه کنید به یوتیوب بنده و این زیر داره میاد و به قول معروف ببینید دنیا از چه قرار هست و در چه بدبختی داریم دست و پا میزنیم. یاد 3-4 سال پیش بیافتیم ببینیم جوونا چه شروع شوقی داشتن، ولی الان هیچ کدوم صداشون در نمیاد به جز تا الان یک کشتیگیر بی شرف، کشتیگیر با غیرت، پهلوان به نام مسعود مصطفی جوکار، کشتیگیر همدانی که یک دوره مسابقات جهانی شرکت کرد، در المپیک تقی به توقی خورد، اومد فینال و دوم المپیک رو به دست آورد، نقره المپیک رو گرفت و بعد اون دیگه هر مسابقه شرکت کرده اوج شد. اصلا ایشون گفته که همه باید شرکت کنیم در انتخابات. این دو تا آیتم رو با هم ببینیم، 4 سال پیش که بچه‌ها چه شروع شوقی داشتن و همچنین بی‌شرفی به نام مسعود مصطفی جوکار، و بعد برمیگردیم باقی آیتم.
روحای زنده برای ما آزاد باشه. من
هیچ
چرا
اینجا اومدی؟ خوشگذر. اینجا دیشب اینا زید برنده داشت، ما خودمونی دارم میشم. نگاه نگاه همه برسته
رای ما روحانی خیلی.
چه اینجا چه خبر؟
اصلا این شکل بودیم بوده اینجا نمیدیم چه خبر. خودت نمیدیم واقعا زید دیگه از همه مدلش. من توی کتاب خوندم نیمه گم شده آدم توی کجا احمد آباد ستاره چی روحانی.
بنده مسعود مصطفی جوکار هستم، قهرمان المپیک. این شایعه روز 28 خرداد ما همگام و همراه با هم، همراه با ورزشکاران عزیز و غیورمون، روز 28 خرداد ما برای میعاد و میثاق با رهبر معظم انقلاب و همچنین زنده نگه داشتن آرمان‌های شهدای بزرگوارمون و همچنین تعیین سرنوشت 4 ساله جدید مملکتمون و انتخاب اصلح، انشالله منتظر همه شما عزیزان هستم. وعده بنده و شما روز 28 خرداد ما پای صندوق های رأی یا علی مدد. خدا نگهدار همتون.
بله، یه رهبر معظم انقلاب میکنن تو حلق یارو و خوشون رو بیمه میکنن دیگه. اینه این بدبختی جامعه ورزش دیگه. حالت زیاد مهم نیست، هنوز هیچ کدومشون هم نیمدن شروع کنم به پاچه خواهی. بریم سراغه بازم انتخابات و در کنار این مناظره، این یابوهایی که در تلویزیون میبینید و این ور اونور میبینید، یک سری هم مثلا نوچه هاشون میان با هم مناظره میکنن. مثلا نوچه مثلا زاکانی میاد و نوچه مثلا مهرعلیزاده مذاکره میکنن. اینا هم ببینیم بد نیست. یعنی تو مخنه ها این یارو آخونده همونی بود که هفته پیش گفت به جای اون وندی شرمن، گفت آقای وندی شرمن به جای خانم وندی شرمن، و این همونه که گفت FATF اول باید قاسم سلیمانی قاتلش رو به ما تحویل بده بعد ما عضوش میشیم، جای FBI اشتباه گرفته بود. ببینیم این قضیه رو، بد نیستش.
این یک ساعت و نیم که نشستیم آقای پژمانفر، این یک ساعت و نیم چه ایده ای رو به این شنونده دادید که اعتماد پیدا کنه بره رای بده؟ یه دوتا ایده شو به نظرم هیچی. کدوم ایده مثبت؟ یه جمله اصلا از وقت من بگید، یه جمله ای که مثبت باشه شما گفتید که یه نفر قانع کنیم بیاد پای صندوق، یه جمله شو بگید.
ما گفتیم که در واقع به کسی، یعنی اجازه میدید من صحبت
کنم؟ بله بله، حق وقت من برای شما. فقط بگید کدوم جملتون تونست یک کسی رو قانع کنه؟
من که در ارتباط با کسانی که میان به مردم دروغ میگن اعتماد نکنید.
صحبتاتون تو این مدت یه جمله رو بگید که شنونده رو گفته باشه عجب خوبه برم رأی بدم، این حرف درستی زد. یکیشو بگید.
ما نسبت به اینه که آینده رو باید بر اساس عمل درست کرد بابت بگیم. ما هیچ موقع به مردم دروغ نمیگیم. به مردم کلید در نمیاریم، میگیم آقای مردم بیاد به کلید ما رای بدید. ما به مردم میگیم باید
شما بازم رفتید به آقای روحانی. بابا آقای روحانی ولش کن.
بابا شما اصلا اعدامش کنید.
برای شما اعدامش کنید.
نه چرا اعدامش بکنید؟
من میخوام آقای روحانی بعد باشه.
باید عبرت مردم باشه. مردم ببینن که به این جریان وقتی رسیدن داستان چی میشه.
واسه من که نیست، من میخوام بگم یه جمله خودتون ندارید، به هیچ وجه، نه شما هیچ کدومتون ندارید، دارین وقت مردم رو تلف میکنید 8 سال دیگه 4 سال دیگه. امیدوارم که مسئله درست بشه مملکت.
برنامه شما برای تأمین مسکن مردم به خصوص قشر کم درآمد چیه؟
کاهش هزینه مردم در گروه کاهش در واقع هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مسکنه. بخش جدی بگم تا 50% هزینه مردم هزینه مسکنه. باید حلش کنیم.
بله، خودتون متوجه شدید هزینه مسکن، یعنی اینکه مسکن هزینه مثل این، اینی که این گفت مثل این میونه که یه کتی شما داشته باشید برید خونه ببینید این کتی که دارید همون کتی نیست که داشته باشید. بریم چی گوش کنیم و برگردیم. به قول معروف، به قول معروف نه دیگه، یا گفتم میگن که زشته میگی بشورو ببره پایین، نه بریم چی گوش کنیم و برگردیم ادامه ماجرای واکسن. سعید قاسمی حتاک جواب چوپان عزیزمون و خیلی آیتم های دیگه هستش که الان بهش خواهیم پرداخت.
تو هر شب تاریک چشم تو فانوسه، آلبوم پر از عکسه، عکسا پر از بوسه. قبل از تو تقدیمم با خستگی سر شد، تا اومدی دنیا با عشق بهتر شد.
از دوستانم داشت به همه گفت من ورزش که میکنم دوستانم اینقدر ورزش کنم بند بند انگشتانم دستانم
درد خودکشی،
آره همه درد بگیره. نه من میخوام بگم واقعا کسی که خانه داری میکنه نباید این کار رو بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بعد از برنامه طبیب یه ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که من واژه دوستانم رو گفتم، ولی به دلیل خنده‌ای که میکنم و هوایی که در واقع از به سمت میکروفون میخوره، یه عده اومدن برداشت دیگه ای کردن. نزدیک انتخابات هست و با بی اخلاقی و شیطنت در واقع سعی دارن که سوژه‌هایی پیدا کنن. من دوستانم که دنبال
بله دوست عزیز مهمان گرامی، منم دوست یکی از دوست دخترهامو شنیدم، حالا بی اخلاقی وقت انتخابات، موقع انتخابات چه ربطی داره، ماله نکش دیگه، سه دادی دیگه، حالا چیز خاصی نیست، میدونم که دیگه تموم شده است دیگه، شما رو دیگه تو صدا و سیما میلی را نمیدن، زیاد مهم نیست، زیاد ارزش آنچنانی نداره. بریم یکی دو دیگه از آیتم های انتخاباتی ببینیم. نرید جایی، دختر خانم رئیسی ایوانکا رئیسی تشریف آوردن در تلویزیون و همچنین فرست لیدی کشور اون که انگلیسی صحبت میکنه، اون دوتا هم پخش خواهیم کرد. آقای رئیسی دیگه در صورت گل سرسبد دیگه. ببینیم که دوتا از مسائل انتخاباتی ببینیم و برگردیم ببینیم دنیا دست کیه. ای جان من
سال می... آقای همتی سال میشه میگه من در جریان نبودم، من کاری نبودم. آقای همتی شما شدید استاد جاخالی کردن، شما میخواید کشور اینطوری اداره کنین؟ شما که امروز به عنوان نماینده آقای روحانی اینجا نشسته اید، افتضاح کردید بر اداره کشور، خون شهدا رو پای مالی کردید. شما حتما بایستی پاسخگو در مقابل ملت باشی. شما در
خیلی متشکرم.
خب تشکر میکنم از دوستان. من قبلا گفته بودم من در مقابل 5 کاندید هستم، قاعدتا به ریاست جناب آقای رئیسیه و به صورت پوششی دارن ایشون رو پوشش میدن. اولا اگر دوستان پوششی بخوام من جوابشون رو بدم، باید رسما اینجا قسم بخورن که تا آخر رقابت‌های انتخاباتی باقی میمونن. اگر قسم نخورن من جواب اونها رو نمیدم، جناب خدمت آقای رئیسی میدم. ببینید این که نمیشه که 3 نفر بیان بشونن.
رحیم، در ارتباط با مطالبی که آقایون اشاره کردن، من خواهش میکنم به یک نظرسنجی، نه یک نظرسنجی، نظرسنجی بسیاری که شده تو مردم عنایت کنید. یکی از دغدغه‌های مردم بی صداقتی برخی از مسئولینه و انتظارشون مردم آن است که در سطوح مختلف با صداقت به اونا حرف زده بشه، حرف نادرست به مردم زده نشه. خیلی بده کسی در کسوت کاندیدای ریاست جمهوری فقط برای جلب آرا یا تخریب کنه دیگران رو. اگر این کار جواب میداد، خب تو همین سالن افرادی بسیار اهانت کردن، شما دیدید، بسیار تخریب کردن، حرف نادرست زدن.
بله، آش انقدر شور بود این مناظره اول که یه شخصی به نام پناهیان که یکی از نوچه های مصباح یزدی هستش و در برنامه میز مطبوعات بهش مفصل پرداختم، آمد رو منبر و موهاش هم سفید کرده و ریش توپی گذاشته و ببینید چی گفته. بعد برمیگردیم دوباره ببینیم این آقای رئیسی به کجا میرسونه این حرفاشا.
ولی دیشب حالم از این بد شد، واقعا به هم ریخته بودم، یعنی چندین سال بود اینجوری نشده بودم. گفتم رجال سیاسی مذهبی ما اینن. تازه خیلی ها دو قرط و نیمشون باقیه که این بدتراشو چرا نیاوردی.
مردمی که الان پای صحبت‌های ما نشستن، این جوانای عزیز که دسترسی دارن، شما فکر کنید که اینا خودشون الان برن رو سایت آموزش عالی ببینن که مثلا مدرک تحصیلی فرض کنید که بنده یا هر کدوم از آقایون چیه. بعد این بد نمیشه برای کسی که اینجا میاد یه ادعا میکنه. آخه این که کار لازم نیست به فردا بیانجام، کار یک دقیقه است. همین عزیزی که پای گیرندش نشسته، چرا اینطور حرف میزنید؟ اگر که یعنی خسته نشورید از این همه تهمت زدن و اهانت کردن. اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل میشه، اشکال نداره. اگر با تهمت زدن به من حل میشه، الان تو سایتام نگاه کنید ببینید جریان معاندین چقدر علیه من دارن میگن، چقدر اصلا بسیط شدن به این که همین نگاهی که بعضی اینجا دارن که متاسفانه نگاه نادرست. آخه چرا شما در محضر خدا هستید قبل از هر کس، بعد در نگاه مردم، آخه مردم میفهمن، چرا به مردم اهانت میکنید؟ شو مردم با شعورن.
بله، یکم از انتخابات فاصله داریم، انتخابات فاصله نمیگیریم، میریم سراغ سعید قاسمی. یک کثافت به تمام معنایی که در میز مطبوعات بهش کاملا رسیدم. هفته پیشم گذاشتیم که بیا ایران دهنت سرویس کنیم، بچه پر همچهارتی بود فکر کنم که یکی دیگه آمد فوش خواهر و مادر بهش کشید که بابات نیستی اگه نه بیرونم فلانت میکنیم از این طرفدارای احمدی نژاد. در صورت یک ویدیو کلیپی ازش اومده بیرون در سال 88 که میگه احمدی‌نژاد چه آدمی بوده و خب اینم یه اون شیطنتایی هستش که بعد اینکه اینا گنده گویی میکنن سریع این کلیپا رو میدن بیرون که هی یادت باشه ها همچین حرف مفتی یه توهینی به روستاییان کردی، به روستاییان توهین کرده. اینا میبینیم پشت بندش، میبینیم سراغ چوپان عزیزمون که هر هفته یک ویدیو میده بیرون که من سعی میکنم هر هفته اگه بده ویدیو بیرون اینجا پخش کنم براتون. این دوتا آیتم هم با هم ببینیم، بعد بریم سر وقت واکسن و آهنربا، اون که دیگه دهنمون سرویس شده. برمیگردیم به انتخابات ها، نگران نباشید.
این اتفاقی که پیش اومده، اومده و این بابا شده رئیس جمهور، خیلی قد آرنولدی و هیکل آرنولدی داشته، نه قیافش زیبا بوده، نه اتفاقا به خاطر تیپ کارگری صورتش رو کیده، به خاطر همین رأی آورد، اتفاقا به خاطر تبلیغات
افتضاحی که در خصوص کردن، گفتن بابا یکی بیاد این احمد اینجا داره بردار، یه ماه حموم نرفته اینا ولیش داره ببره حموم. به خاطر همین رأی آورد، همه روستایی‌ها گفتن تو رو خدا این هم مثل ما بدن شیپیش گذاشته یه ماه اینا، دمش گرم از خودمونه اینا، رأی بدید رأی بدید.
یه گنده بگ بی‌شرفی اومد جلو دوربین، اولا که خیلی هارد تو پور کرد، بعدش هم اومد روستایی ها رو شپشو خوند. میخواستم بهش بگم مشکلی نداره آدم شپشو باشه ولی بی‌ناموس نباشه، خر نباشه، احمق نباشه، جیره خور نباشه، وطن فروش نباشه، خائن نباشه، نون به نرخ روز خور نباشه، تروریست نباشه، هرزه نباشه، لات بی سر و پا نباشه. لات بازی هم مرام میخواد، لات بودن به این عربده کشی ها نیست که، اول و آخر لات بازی مردونگیه، اول و آخر لات بازی اینه که همه دستت راضی باشن، تو فقط بتونی حق مظلوم از ظالم بگیری، این نیست که طرف ظالم باشی، این لات بازی نیست، تو جوجه هم نیستی، هیچی نیستی، جوجه لات هم نیستی، شکلات هم نیستی.
دفتر آیل ملک جون جاودان از دارد دارد گشنگی میخورد، چرا گشنگی باید بخورد؟
بعد بختمون کردن به تامو کوش زندان افتادن.
تهران نشسته خبر از ما نداره، چرا بلند نمیشه بیاد ببینه مرد چه به سر مردم میاره، چرا نمیاد بره ببینه که چه مرد چه سختی داره میکشه؟
این عدله، این عدالته.
آیا این مردم حقشون همینه؟
حکومت اسلامی همینه.
خدا شاهد است، خدا شاهد است، خجالت میکشم، سه ماه گوشت خونه من نیست.
به خدا گشنه، به خدا گشنه، هیچی ندارم، مردم مستضعف و بدبخت شدن، فقیرم.
آب ما رو بردن پخش کردن، آب بهمون نمیدن، شامونم آب نداره، باید گشنگی بخوریم. مگه مسلمانگی این طور است که این مسئولین ما هستن؟ مسلمان اگه نیستن اقلا ما ماشین گفت آزاد مرد باشن، آب بگوید آزاد مرد باشن، بگوید آزاد مرد باشن.
بله متاسفم، متاسفم که وضعیت مملکت ما به اینجا رسیده که همه خونشون به جوش آمده، ولی خب نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد، امیدوارم که ختم به خیر بشه. بریم بریم واکسن بزنیم اصلا یه واکسن نزنیم و بعدش بریم این جریان آهنربا و اینا چیه که ژنوم ایرانی رو میخوانن بم ببرن و چیپ کردن توی واکسن. والا اون روز به من گفتن واکسن، رفتم نشستم، بعد یه ارتشی هم میده چون ارتش داره کمک میکنه به دکترها و اینجا، بعد گفت کدوم دستم؟ گفتم دست چپم چون من با دست راست کار میکنم. گفتم بچه‌ها گفتن درد میگیره اینا، من یه سوزش کوچیکی فقط حس کردم. گفت برو یه رو باشین تو اون سالونه، بعد اگه سر دیج نرفت باهم شو برو. فایزر هم زدم، یه دو هفته دیگه هم فایزر دوم میذارم. ببخشید من چیز نیستم، نمیخوام اف بی ام از این صحبت ها، عذرخواهی میکنم از عزیزان، فقط دارم جریان تعریف میکنم. به یارو گفتم کی واکسن میزنی؟ خندی گفت واکسن تو زدم. حالا شوخی بود، این بود، نه چیزی به من چسبید، نه اتفاقی برای من افتاد. فردا صبح مرشم رفتم سر کار، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. بریم اینا ببینیم که اصلا واکسن بزنیم نزنیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. پشت بندش بریم ببینیم این سخنگوی وزارت بهداشت کل جریان این آهنربا و اینا رو خواهد گفت که جریان کلا از چه قرار هست.
ها و نبایدهای بعد از دریافت واکسن کرونا. بلافاصله بعد از دریافت واکسن کرونا باید یک سری از کارها را انجام دهیم و از یک سری از کارها اجتناب کنیم. آنچه باید انجام داد: بدنتان را هیدراته نگه دارید و آب بنوشید، استراحت کنید، میوه و سبزیجات تازه مصرف کنید. آنچه نباید انجام داد: تا 72 ساعت فعالیت ورزشی و بدنی شدید نداشته باشید. دست کم دو هفته بعد از دریافت واکسن کووید 19 هیچ واکسن دیگری نزنید. سوال دیگری که در این مورد مطرح می شود این است که آیا بعد از واکسن زدن هم باید پروتکل ها را رعایت کرد؟ بله، شما همچنان باید در اماکن عمومی و در دیدار با فرد واکسینه نشده ای که ریسک بالایی در ابتلا به کووید 19 شدید دارد، پروتکل ها را رعایت کنید و از حضور در مکان های عمومی و شلوغ که تهویه مناسب ندارند خودداری نمایید. چرا؟ چون واکسن مسئولیت 100% ایجاد نمی کند، اما موجب کاهش شدت بیماری، کاهش زمان بستری در بیمارستان و کاهش مرگ و میر خواهد شد. سوال دیگری که پرسیده می شود در مورد رایج‌ترین عوارض جانبی واکسن کووید 19 می باشد. در این باره باید بگوییم که عوارض جانبی و البته طبیعی واکسن شامل درد، قرمزی و تورم در بازویی که واکسن زده شده می باشد. ممکن است احساس خستگی، سردرد، درد عضلانی، لرز، تب و حالت تهوع نیز داشته باشید. این عوارض می توانند بر توانایی شما در انجام کارهای روزانه تان اثر بگذارند، اما باید در عرض چند روز برطرف شوند. حالا برای کاهش درد و ناراحتی بعد از واکسیناسیون چه کارهایی می توان کرد؟ یک حوله تمیز، خیس و خنک روی ناحیه تزریق بگذارید. از دستتان استفاده کنید و حرکاتی سبک با آن انجام دهید. در صورتی که تب دارید، مایعات زیاد بنوشید، لباس خنک بپوشید و با نظر پزشک استامینوفن مصرف کنید. چه زمانی بعد از تزریق واکسن باید با پزشک تماس بگیرید؟ در بیشتر موارد درد و ناراحتی یا تب بعد از واکسیناسیون طبیعی است و نشان می‌دهد بدنتان در حال ایمنسازی شما در برابر ویروس است، اما در صورت مواجهه با موارد زیر با پزشکتان تماس بگیرید. اگر قرمزی یا درد در ناحیه تزریق بعد از 24 ساعت بدتر شد، اگر عوارض جانبی برایتان نگران کنندند یا به نظر می‌رسد بعد از چند روز کمتر نشدند، اگر متوجه شواهدی از آمبولی مانند کبودی، تنگی نفس و غیره شدید.
این عارضه اینجوری نیست که فقط در ایران اتفاق افتاده باشه، فقط در واکسن‌هایی که در ایران اتفاق، اصلا اینجوری نیست. این قضیه در هر برندی، حتی از کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی در واقع میتونست اتفاق بیفته و اگه در اینترنت خیلی راحت اینو جستجو بکنید، خیلی راحت این پیدا میشه و مشخصا هست. حتی ما یه گروهی گذاشتیم که روی این قضیه کار بکنن و توجیهش رو خیلی علمی تر بگیم. فرضیه هایی که خودمون داریم اینه که شاید در مثلا اون به هر حال هیدروکسید آلومینیوم یا حالا دیره یا حالا هر چیزی که ممکنه در این واکسن وجود داشته باشه، شاید خودش توجیه این قضیه باشه. بعضی حتی گفتن که اصلا شاید این خیلی ربطی به واکسن نداره، یه اتفاقیه که ممکنه افتاده باشه. به ما اجازه بدید که من این رو به هر حال ما گذاشتیم گروه هایی که یکم روش کار بکنن و سعی کنیم یه توجیه انشالله علمی براش پیدا کنیم، ولی این رو برای کم کردن استراب و استرس و آشوب و در واقع چیزی که به دنبال این ویدیوها و حرفها هست بزنن. اولا این یه اصلا خطرناک نیست، دومن که چیز موقتی انشاءالله و احتمالا خواهد بود و چیزی هم که دیدیم که هیچ مرگ و میری یا اتفاق بد یا لخته یا چیزی به دنبال این قضیه اتفاق نمیفته. اجازه به ما بدید که توجیهش رو سعی بکنیم. البته الان یه سری تئوری ها داریم، ولی دوست داریم که حرفایی که میزنیم بر اساس مدرک و علمی باشه، ولی این چیزی که به هر حال خاصیتی مغناطیسی عجیب و غریبی بخواد ایجاد بکنه نیست.
بشینم با تو چه شب قشنگیشه با تو آرامشه وقتی با منی
واسه یه رأی شما، واسه یه رأی شما کاندیداها اومدن، همشون با وعده ها، همشون با وعده ها با ساده زیستی اومدن. اون یکی بنده خدا خونه و ماشینم نداره، اون یکی ورزشکار کمر بنده مشتی داره، یکیشون بازیگره رفیق ایرج ملکی، اون یکی تطلو گوش میده ولی یواشکی. شما بگین، شما بگین، بین این جمع سلحشور کی میشه رئیس جمهور؟ بین این آدمای پرشور کی میشه رئیس جمهور؟ یکیشون خیلی خوبه، سفره رو وسط خونه به روی فرش میتکونه، ماشالله. یکیشون به اون یکی گفته حالا تویتر داری، فیلتر رو کی بر میداری؟ ایشالله. واسه یه مبارزه با فساد یا حل مشکلای اقتصاد، واسه یه مبارزه با فساد یا حل مشکلای اقتصاد، اگه راه حل داشتین شما پس کجا بودین تا حالا؟ یکیشون تازگی یا طرفدار مذاکره است، یکیشون میگه که چین واسه صادرات خیلی کره است، یکیشون صلاحیت برای مجلس نداره ولی واسه ریاست جمهوری صلاحیت داره. شما بگین، شما بگین، بین این جمع سلح شور کی میشه رئیس جمهور؟ بین این آدمای پرشور کی میشه رئیس جمهور؟
لوست میشه.
منظورت چیه؟
مملکت هزار فامیل شده.
لوست شوخی نکن.
اونی که میخواد صاف و صادق کار کنه چرا باید فامیلشو عوض کنه؟
چطور به تو بینادم؟
آخه مشکل این آدم ها این بود، به جای اینکه روش اداره کشور رو درست کنن هی گرفتار حاشیه شدن، بعدش هم میگن نمیذارم.
نمیدونم. شاه حق با توه.
خداحافظی بابا. خداحافظ.
بای.
با نزدیک شدن به روز انتخابات، بازار گروه‌سازی های انتخاباتی در پیام رسان های غیر بومی هم داغ‌تر میشه. گروه هایی که بیشتر اوقات کاربران رو بدون اجازه به اون دعوت و اضافه میکنن. شگرد سوجیان برای افزایش اعضای گروهشون هم در همون پرداخت پول خلاصه شده که کاربران رو با وعده پرداخت فلان مقدار پول در ازای اضافه کردن فلان تعداد عضو به گروه فریب میدن تا دیگران رو به گروه اضافه کنن. سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا میگه اضافه کردن ناخواسته کاربر به کانال و گروه های انتخاباتی جرمه و در صورت شکایت افراد پلیس با اون برخورد میکنه. اونطور که سرهنگ پاشایی توضیح داده، زمانی که تعداد کاربران در این گروه ها از چند ده هزار نفر به بالا افزایش پیدا میکنه، جرم دیگه اتفاق میفته و اون اینکه این گروه ها یا کانال ها به یک مؤسسه یا شخص فروخته میشه. به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا، این کانال ها هیچ پولی رو به کاربران پرداخت نمی کنن و این وعده ها صرفا جنبه تبلیغ برای جذب افراد داره. سرهنگ پاشایی گفته در مواردی حتی ممکنه سودجویان به بهانه واریز وجه اطلاعات کارت بانکی و هویتی افراد رو هم بگیرند و از اون سوء استفاده کنند. پلیس فتا از کاربران فضای مجازی خواسته در صورت اضافه شدن به چنین گروه‌هایی اونها رو ترک کنند.
بله عزیزان، با برنامه 179 صفحه کلاج در خدمتتون هستم و حالا به عملیات جانگولی هم مونده، چیز دیگه نمونده که یه هفته دیگه مونده به قول معروف که انتخابات ریاست جمهوری و زندگی این هفت نفر یهو عوض میشه دیگه. یعنی که خب من روی رئیسی بستم، میگن روی اسب مرده نباید چرب دندی کنی، روی جلیلی و اینا هیچی. یه سری میگن رئیسی دقیقه 90 میخواد بکشه کنار، اگه میخواست بکشه کنار اصلا نمیامد. خیالتون رو راحت کنم، همه را قلقم کردن که رئیسی به راحتی بتونه بیعت بگیره از مردم. حالا صحبت رئیسی شد و این اتفاقاتی که داره میفته که شما را عضو گروه ها میکنن به اسم پول و اینا، پول میدیم و قرمه سبزی میدیم و قیمه بادمجون میدیم و از این صحبت ها. بریم یک شیرمردی، یک جوون شیردلی را گوش کنیم که میگه برای چی رأی بدید، میخواد رأی بدید، خودتون گوش کنید ببین چی میگه. بعد دوست آیتم زاکانی و رضایی و بعدش میریم سراغ فرست لیدی کشور با انگلیسی صحبت کردنش و همچنین ایوانکا رئیسی.
از این کشور بیرون کن. به خاطر مغز چهار تا جوون تازه به دوران رسید 19 سالش نشده میگه من حق انتخاب نشم مگه به رئیسی رای میدم. آخه رئیسی هم تو قوه قضاییه است دیگه. قبلش مگه هیچ کاره بوده یا مگه فقط روحانی بوده؟ همشون با هم آقا هر کیم رای بده هر کیم رای بده به اون 1500 نفری که تو آبان کشتن ظلم کرده. اینو دارم بهتون میگم. تو اسرائیل یا تو فلسطین 20 نفر میمیره 5000 دفعه تلویزیون ما اعلام میکنه. حد میگم براش 1500 نفر تو مملکت ما مرد یه نفر بلا نشد توی تلویزیون چیزی به اینا بگه. خودشون بابا اینا قارت کردم بله میکن. آقا رئیسی مگه نکه پتومن بنزینو مگه روحانی که
دعوای در دلان دولت نمیذاره امکانات توضیح شه. آقای همتی تو اون جلسه میگفتش که ما مشکل وارد کردن ارز داریم. من گفتم شما یه همچین مشکلی ندارید. بله مسیر رسمی کاملا معلومه اما 1001 مسیر وجود داره که بعد همونجا توضیح دادم گفتم نفر بغل دستی که آقای زنگن است توی فلان حساب و فلان حسابش اینقدر میلیارد درهم خوابونده. آقای همتی گفت من خبر ندارم این مال یه ما پیشه. گفتم مشکل شماست که خبر ندارید این مملکت. آقای زنگنه تو این حسابا هست یا نیست؟ گفت بله مربوط به 14.5%. اما همین آقای زنگنه حواسش نبود که روز دو روز قبلش آقای در واقع خدمت دش پسند تو مجلس به ما میگفتش که ناراحت بود از اینکه وزارت نفت با او کلفت داده و پولش رو منتقل نمیکنه. ما دعوا داخل دولت داریم.
از میون وعده های انتخاباتی که به مردم دادید فکر میکنید کدوم وعده زودتر از همه محقق بشه و در چه بازه زمانی؟
من یارانه 450,000 تومانی رو زودتر از همه چیز عملیاتی میکنم که به طرز غلطی تخصیص داده میشه. ما میخوایم همین هدایت میکنیم. چرا سر صداتون بلند شده؟ برای چی همه داد فریاد میکنید؟
چه بازه زمانی؟
دیگه از نیمه دوم سال شروع میکنیم. ما بالاخره باید طبق برنامه‌ریزی عمل بکنیم. اینم که میگن همین فردا بگو که ما این فردا عملیاتی میکنیم. نه خیر اینطوری نیست. ما شروع میکنیم ولی پرقدرت شروع میکنیم و تضمین میکنیم که حرفی که میزنیم بهش عمل میکنیم. ما و برادران ما در طول انقلاب هر حرفی زدن عمل کردن. گفتیم خرمشهر رو آزاد میکنیم آزاد کردیم. گفتیم کمتر از 3 ماه آینده به حکومت داعش پایان میدیم همین کارو کردیم. گفتیم اگه آمریکا غلطی بکنه میزنیم تو دهن آمریکا همین کارو کردیم. معلم وعده‌دان
بله یارانه 450,000 تومانی را حتما نهادینه میکنه و سریع میده. نمیدونم رو چه حسابی این حرف زده. تورم که دیگه هیچی دیگه ولش کنید. بریم سراغ فرست لیدی کشورمون و همچنین دختر خانومشون. این دوتا را گوش کنیم و بعد اینکه این دوتا را گوش کردیم خود مجری تلویزیونی میگه که این دوره فکر نکنم کسی آنچنانی در انتخابات شرکت کنه.
Above all, excuse me for limited in speaking English speaking.
ببخشید یه بار دیگه ممکنه بگین.
And is the best idea to this meeting different lands or similar ideas from different lands. Families are busy with children's financial.
Huh?
Thank you for listening my paper presentation.
خانم رئیسی، موضوعی در مورد پدر که کسی تا الان اطلاع نداره میتونید به ما بگید؟
انشالله که ایشون من راضی باشم. ایشون ابتدایی که وارد قوه قضاییه شدن حقوقشون رو نصف کردند، بعد هم البته دوباره کمش کردند، سر یه مورد دیگری بود دوباره کمش کردند و خب ما با خانم دکتر کارمون پیش میره.
پدر هیچ وقت در طول زندگی اجاره نشین بودند؟ حس بله. کردید این تجربه رو؟
بله من فکر کنم 13 سالم بود تازه اینا خونه دار شدم.
یعنی تا 13 سالگی بله. شما خواهر بزرگتر هستید.
بله.
انتخابات 1400 از جهت مشارکت
به شدت همه رو به خودش متوجه کرده، منتها نه مشارکت بالا، مشارکت پایین. پیشبینی میشه که ما در این انتخابات مشارکت قابل توجه نداریم و همین برخی رو نگران کرده. یه عده معتقدن که این مشارکت پایین به شدت به نفع اصولگرا تمام میشه، چون اصولگرا یک رأی پایه دارن که بیشتر جنبه اعتقادی و چجوری بگم، جنبه این رو داره که این افراد خودشون رو موظف میدونن در انتخابات شرکت بکنن و چون مشارکت پایینه خب پس حتما نامزد اصولگرایان رأی میاره. از یه طرف هم میگن نه، ماجرای انتخابات در ایران ماجرای به این سادگی نبوده، گاهی اوقات تو 5 روز آخر اتفاقاتی میفته که اصلا قابل پیش بینی نیست و همه چی میتونه.
بله فرست لیدی عزیز، چه لزومی داره اینجوری انگلیسی تو آلمان؟ اونم بابا اون همه ایرانی تو آلمان هستش به راحتی فارسی صحبت میکنه، آختن پاختن شاختن فاختن ترجمه میکردن برات دیگه. آبروریزی نکن تو رو خدا خانم دکتر. بعد خانم رئیسی ایوانکای عزیز، ایوانکای رئیس جمهور دیگه، در صورت دیگه ایشون میگه که پول حقوقشون نصف کردن و نصف نصف کردن که فساد رو ریشه‌کن کنن در قوه قضاییه، ولی چون وقت نشده میخواد بیاد قوه مجریه فساد رو دنبال کنه اینا. بریم یکی از اینا فسادایی که میخواد رو ریشه‌کن کنه رو گوش کنیم و ببینیم آقای حسن رعیت، همون که ترک موتور رفیق جینگ آقای بابک زنجانی بود و ترک موتور عکسش هست که اسلحه رو در اینجوری میکنه توی شلوارش در سال 88 در اون به پا خواستن مردم عزیز ایران. این دادگاه هم ببینیم و بعد ادامه ماجرا.
بر اساس دلایلی که پرونده وجود داره شما
بفهمید
دریافت تحصیلات به کارکنان دولت اشتباهی کلام برد، از جمله آقای داراوی رئیس وقت بانک صادرات استان گلستان.
انقدر از این مرد من خوبی دیدم، یعنی فقط فکرش این بود که آخر ماهای بانکو بیاره بالا و هدفش فقط بانکو کارمنده بود. رفاقتمون بعد بانک حفظ شد، بهش گفتم یه آپارتمانی هستش مال خانواده خانومم بود خالیه، اجاره ندیم، خواستیم بفروشیم.
این آپارتمان کجا بوده؟
آپارتمان بالای میدون لوبونیات. من یه بارم اگر اشتباه نکنم بهش تعارف دادم، گفتم که تعارف واقعی، گفتم اگه خونه رو میخوای خونه رو بدم بهت، یعنی اگه خونه رو میخواست بهش میدادم راحت، فرضم نداشتم، رشته هم نبوده.
چون چی درختش قرار دادی شما؟
دوستم بود و میومد تهران، تو بندر عباس خونه داشت، تهران خونه داشت.
چند نفر دوستاتون اینجوری؟
شاید بالای 20 نفر.
مردم در برابر یک آدم کور خیلی بهتر خودشون رو نشون میدن، چون فکر میکنن نمیبین ازشون. گاهی اجازه بده تصور کنن کری، گاهی خیال کنن دیوانه ای، وقت ذات خودشون رو نشون میدن و تو میبینی.
بله عزیزان، معترض زیاد داریم، از حسن خمینی بگیرید که ولکن ماجرا نیست تا محمود خان احمدی نژاد که گفته من تا 28 ماه میستم هنوز امید دارم که منو تایید صلاحیت کنم، وگرنه من رأی نمیدم و یه جورایی اعلام کنه تحریم میکنم دیگه. در صورت خیلی جالبه، هنوز امید داره که انتخاب بشه. خامنه ای اومد گفت یه سری بهشون اچاپ شد، منظورش علی لاریجانی بود که شورای نگهبان هم اومد زد تو دهن خامنه ای با اون بازی که با هم داشتن، گفت نه همه چی اوکی بوده و مشکل خاصی هم نبوده. بریم آیتم های محمود خان رو ببینیم که خیلی این روزا شکار و عصبی و ولکن ماجرا هم نیست، ولی خب کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه اپوزیسیون سازی و خب خوبه دیگه، بی خطرم از هر موقع هم پررویی کنه میکننش تو همون خونه که تو نارمکه رو داره میبندن بروش، که دیگه میشه مثل همون پاستور جغجغه که میگه پاستور، تو پاستور که آقای میرحسین موسوی و زنش و همچنین کروبیل کردن تو خونه شون، الان نزدیک 11 ساله که بستنشون. نگران نباشید، بریم این تیکم ببینیم این آیتم های احمدی نژاد جالبه.
اختیارات وسیع داده میشه، مسئولیت نیست، اشکال اینجاست، فساد درست میشه و اینها دائما جای تهدید رو عوض میکنن. اقوام رو به عنوان تهدید معرفی میکنن، مردم رو به عنوان تهدید معرفی میکنن. ساده بهتون بگم، یه دولت یه کار اشتباهی کرده، روز چهارشنبه اومده گفته قیمت بنزین رو نمیبریم بالا، صبح جمعه یه دفعه برده بالا. خب زندگی مردم ریخته به هم دیگه. مردم اعتراض کردن. نهاد امنیتی چیکار باید بکنه؟ نهاد امنیتی آقای حسینی باید بیاد مراقبت کنه که افراد فاسد نیان خشونت به خرج بدن، حرکت مسالمت آمیز مردم رو به هم بزنن. نباید بیاد دیگه اینایی که اومدن تو خیابون ضد انقلاب بعد به رگبار ببنده. چرا؟ چون جا عوض شد. نهادم بیاد دیگه مردم نگران نباشید، شما فعالیتاتون رو بکنید، وزیر مربوطه رئیس جمهور میان توضیح میدن، میان توضیح میدن. اگه چهار نفر اومدن آتیش زدن شیشه شکستن، ما نمیذاریم این کارو بکنن. نه اینکه جلو مردمو میگیرید. مردم شما اعتراضتونو بکنید، قانون اساسی حق داده بهتون اعتراضتونو بکنید، مقامات مربوطه هم باید بیان جواب بدن. نهاد امنیت من اعلام کردم تا روز آخر، یعنی تا 28 کار دنبال میکنم. من تو گفتم اگر تج نظر نکنند من هرگز رأی نخواهم. بابا اصلا از حد گذروندن، میگه کسی رأی نده مسلمون نیست. بله به خدا ملت اون مسلمونی که تو هستی هرگز نیست. به خدا ثبت کنید برید همه جا داد بزنید بنده احمدی نژاد هرگز اینجوری مسلمون نیستم. خب من در روز ثبت نام در وزارت کشور به صراحت اعلام کردم که اگر روند انتخابات به این ترتیب باشه من شرکت نخواهم کرد، رأی نخواهم داد و از کسی حمایت نخواهم کرد. من میخوام یه مقدار اینو تشریح کنم که چرا اینطوره. خب در این انتخابات یه اتفاق بزرگ افتاد، بخش مهمی از مردم رسما کنار گذاشته شد، انقلاب شد که صحنه دست مردم باشه. اصل انقلاب این بود که اراده مردم حاکم باشه، مردم تصمیم بگیرن، مردم صاحب اختیار کشور باشن. وقتی اکثریت کنار گذاشته میشه این در واقع انحراف از انقلاب هست. خب امروز که وضعیت اجتماعی و اقتصادی ما در نابسامانترین وضع خودش در طول 42 سال به سر میبره، نارضایتی در اوجه، وضع اقتصادی بسیار بسیار خرابه، مردم در فشار بسیار سنگینی هستند. خب با این مدل انتخابات و این ترتیبی که داره جلو میره هیچ انرژی جدیدی تولید نمیشه. من میدونم یه دولت ضعیف بدون پشتوانه بیاد مشکلات زب در چند میشه و شرایط بسیار بسیار پیچیده تر و نامناسب تر از وضع فعلی خواهد شد. شاید بنونار رو هم میدونم. خب وقتی یه دولت ضعیف بیاد سر کار یه مقدار فشارها بیشتر بشه مجبورن از کیسه ملت امتیازات بیشتری بدن. من به خاطر ثبت در تاریخ، به خاطر اینکه ثبت بشه و همه بدانن که من میفهمیدم که این روند به ضرر کشوره، به ضرر ملته، به ضرر انقلابه، به ضرر نظامه، من در این گناه بزرگ کنار گذاشتن مردم، گناه بزرگ تحمیل مشکلات به مردم، آوردن یک دولت ضعیف و گناه بسیار بزرگ امتیاز دادن به بیگانه من نبودم. همه بدانند، خدا بداند که میداند، تاریخ بداند که من خادم کوچک ملت احمدی نژاد من در این گناه بزرگ مشارکتی نداشتم. به همین دلیل من رأی نخواهم داد اگر تغییر ایجاد نشه در تصمیمشون و فرصت به مردم داده نشه، و البته از هیچ کسی هم حمایت نخواهم کرد.
کانال شکست سکوت تقدیم میکنه.
که شدم تلسمت تو چشام نگاه کن، بگو چی حسه، آسمون هوا تو داره، بوی عطر تو داره، فقط تو میتونی آرومم کنی با یه اشاره. من این حسو به تو من
بگو چی حسه آسمون هوا تو داره بوی عطر تو داره فقط تو میتونی آرومم کنی با یه اشاره
خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه، یعنی من خودم در اختیار خودم. خوشبختی وقتی است که نظم در مغز برقرار، نظم در مغز برقرار، order in brain، یعنی همه 80 تا 100 میلیارد سلول مغزی من که 1.5 تریلیون کانکشن مغزی من با یه هارمونی و هماهنگی دارن کار خودشون رو میکنن، نه اینکه راه شدن هر کس هر کارش بخواد بکنه و به هر سمت و سویی که دلش بخواد بره. به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی خوشبختی توجه و تمرکز، یعنی من خودم در اختیار خودم باشم. من مجبور و محکوم به احساس کردن، خیال کردن، فکر کردن موضوعی که دلیلی براش نیست نباشم.
بله، از کثافت های مثل مسعود مصطفی جوکار گفتیم که 28 خرداد میخواد بره مشت محکمی تو دهان استکبار جهانی بزنه. بده که از حمید طالبزاده هنرمند مردمی صحبت نکنیم که خیلی زیبا در آتو رایگیری صحبت کنه، ولی قبلش در خمینی شهر اصفهان یک جوون رشید میاد تو خیابون و فریاد میزنه رای بی رای، و پشبندش آقای حالو هم خیلی زیبا در از 28 خرداد صحبت خواهد کرد. این سه تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم. گفتم دیگه تم انتخابات و هفته آینده هم که دیگه مشخص میشه، جمعه این موقعی که دارید برنامه رو میدید مشخص میشه با 63% آرا چه کسی رئیس جمهور منتخب شده و مردمی شده.
خواهش میکنم رای ندید، اصلا رای ندید، رای یکی بدید، رای دیگه کنی فرد اون باشه. ما اصلا رای جمهور نمیخوام، خودمونم تو دست نمیگیریم، کسی هم نمیخوام ما دست نمیگیریم. اصلا رای ندید، هیچ کس رای نده، رای بدید وضعیتان بهتر از نیست که رای میبینید. پس کسی به کسی رای ندید، پس کسی نده هستی، شما صاحبت نخواه خراب نکنید، رای ندید به کسی. اصلا ایش مشکلی نید، رای به کسی ندید، خواهش بکنم رای ندید، مملکت خراب میکنم، ما رای جمهور نمیخواه.
ببینید به طور کلی من فکر میکنم هیچ فرقی نمیکنه که کی رئیس جمهور بشه، چون اصلا رئیس جمهور تو مملکت ما به نظر من هیچ کار است و هیچ فرقی نمیکنه که کدوم یکی از این آقایون رئیس جمهور بشن. من خودم سال 88 آخرین باری بود که رأی دادم و بعد پشیمون شدم و تصمیم گرفتم که هیچ وقت دیگه رأی ندم، چون حداقل از این طریق به شعور خودم توهین نکردم، به مردممون توهین نکردم، به پویا بختیاری ها، مادران داغدار، اون هموطنامون که عزیزانش هواپیمای اوکراین از دست دادن، به اونها حداقل میتونم احترام بذارم با رأی ندادن خودم. در فضای هنری کشور ممکنه که بعضی وقتا اینا به صلاح دید خودشون بیان یه آزادی هایی بدن، اینا همه چی رو محدود میکنن به نفع خودشون. اون موقعهایی که احساس میکنن که یه کوچولو لازمه حالا آزادی بدن که به این بهانه مردم رو پای صندوقهای رای بیارن برای اینکه مشروعیت برای خودشون داشت به دست بیارن، هر کاری میکنن. از اینا برمیاد که برای حفظ خودشون دست به هر کاری بزنن. به اعتقاد من هنرمندای داخل کشور دو دسته هستن، هنرمندانی هستن که اونها هم ناراضین ولی خب مجبور به سکوت هستن، چون اگر اعتراضی بکنن شدیدترین برخوردار رو باشون میکنن، چون من داخل ایران بودم میدونم شرایط سخت اونها رو. یه ده هنرمندا هستن که به قول معروف خودشون رو چسبوندن به نظام و رژیم و از اون دارن سود میبرن. اونا دیگه تکلیف خودشون رو باید مشخص بکنن، یا باید طرف مردم باشن یا طرف حکومت. شما وقتی که میای تبلیغ میکنی برای اینکه آقا برید رای بدید به فلانی و فلانی، یعنی اینکه دارید به مردم پشت میکنید. اگر میتونید با مردم باشید، حرف مردم رو بزنید، اگر نمیتونید حداقل سکوت کنید، حداقل طرف رژیم رو نگیرید. این چیزیه که به ذهن من میرسه، و احترام بذاریم به اون کشته شده های آبان. حداقل حداقل کاری که میتونیم بکنین با حمایت نکردنتون از انتصابات میتونید در جنایت ها شریک نباشید. این تصور من از هنرمندا هست. من به عنوان کسی که بالاجبار در خارج از کشور دارم زندگی میکنم، حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که حمایت نکنم از این رژیم. حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که سکوتم رو بشکنم، در کنار مردم باشم، هم صدایی بکنم با مردممون. اگر جایی نکته‌ای رو میبینم، حداقل با شیر کردنش در فضای مجازی با مردممون هم صدایی بکنم و از این طریق بهشون بگم که من با شماها هستم، نه اینکه با به خاطر منافع خودم بخوام با رژیم.
ای قشنگ‌تر از پریا
تنها تو کوچه
واسه رای دادن نریا.
نریا.
بچه های بسیج دوست در رای تو رو دوست.
باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدن به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد.
بله، باید خون گریست به حال رهبری مفلوک مثل این که مملکت رو به کجا رسونده که هفت تا بی سواد، یعنی هفت دزد، هفت یابو آمدن رأس کار و یک به یک دارن همدیگه رو پاره میکنن برای یک سمت دیگه. جمهوری اسلامی مسئولینش برکنار نمیشن، از یک سمت به یک سمت دیگه منتقل میشن توسط همین آقایی که باید براش خون گریست. من نگفتم، خودشون گفتن در سال 68. میدونید هزینه مجلس ساعتی دقیقه‌ای روزانه چقدره؟ من نمیگم، یکی از نماینده های مجلس، یکی از کسانی که مجلس زیر نظر میگیره، اون میگه که نه، هزینه طویله اسلامی واقعا برازندش است چه مقدار هست.
داره صندلی قانونگذاری نشسته، یعنی هیچ تصوری از حوزه اولویت‌های تقنینی نداره. این در مورد این بحث
اصلا نماینده‌های تازه وارد یه دوره کارآموزی می‌گذرونن.
آره دقیقاً، اتفاقاً مجلس اصلا جای کارآموزی نیست. اصلا شما خزینه‌هایی که مجلس داره، خزینه‌های خیلی سنگینه،
خزینه‌های مالی،
خزینه‌های مالی. شما در سال 97 حدوداً دقیقه 21 میلیون تومان خزینه مجلس و در یک ساعت جلسه علنی حدود 1 میلیارد تومان میشه و هر روز چون 4 ساعت جلسه علنی حدود 4 میلیارد تومان حداقل شما هزینه مجلس. شما هر جلسه علنی مجلس 4 میلیارد تومان هزینش. بعد شما میخواید کسی رو بیارید تو مجلس که این بسم الله میخواد دکمه زدن رو بلد باشه و تازه میخواد قانون اساسی رو نخونده. یعنی واقعا دیروز یکی از دانشجو پیام داده بود که ای کاش اینا فصل سوم قانون اساسی رو اجرا کنن. گفتم ای کاش بدونن که ما یه قانون اساسی داریم. یعنی واقعا بعضی از این تبلیغاتی که داره الان، شومنهایی که وجود داره، اصلا فکر نمی‌کنه اصلا این اصلا چیزی از، یعنی یا شبیه به برنامه خندوانه شدن، یا شبیه به برنامه محصل شدن، یا شبیه به استنداپ کمدی شدن. یعنی یک برنامه‌ای اجرا می‌کنن که یا با گریه می‌خوان رای بگیرن، یا با خنده می‌خوان رای بگیرن، یا با مسخره بازی می‌خوان رای بگیرن. اصلا معنی نداره اینا. یعنی واقعا نماینده وقتی وارد مجلس میشه باید بدونه که من 10 تا موضوع، 10 تا اولویت، 10 تا مشکل و مسئله من در منطقه و کشور اینه و اینم راه حل‌هاش. الان توی آخرین آماری که من دارم برای لایحه گزارش کمیسیون تلفیق سال 99 سال بعد، 1156 میلیارد تومان هزینه مجلس
یک شهر.
این من چون شاید این تصویب نشده دیگه، فقط اطلاعی که من دارم آخرین اطلاعیم امروز گرفتم، 1156 میلیارد تومان هزینه مجلس است
در یک دور.
در یک دور آره دیگه نه یک سال.
یک سال
بله سال بودجه سال بعد دارم میگم بله
نه خب میدونید این 290 نفر نماینده هست مجموعه
آره همه هزینه رو دارم میگم
نه متوجهم میخوام ببینم که دقیقه کل هزینه مثلا مجلس دهم چقدر میشه
خب اینو ضرب داره 4
نزدیک به 4000 تا 5000
اینو 1156 میلیارد تومان خب این بودجه بله این شامل اجرایی نمیدونم هر
بله
چیزی شده
همه
بله هزینه مجلس اینه
همه عاشق قدرتیم همه تشنیم به دنبالشیم چون قدرت به آدم اجازه پرواز میده چون از تو چیزی میسازه که نیستی هرچقدر زشت اما دیگران به احترام بذارم با همه یکم بودات
حالا چهار تا خط و خاشاک
با همه یه پلیدیات و کم کم عاشقت میشه
بله عزیزان شورای نگهبان صدای همه را در آورده حتی مدیر مسئول نمیدونم رئیس خبرگزاری فارس وابسته به اطلاعات سپاه ایشون آمد در تلویزیون و دیگه گفت اصلا من نمیتونم از شورای نگهبان دفاع کنم و پشبندش همین پناهیانی که الان ریش توپی گذاشته بود و مشمعز کننده خوند این قضیه مناظره ها را یکی دو سال پیش آمد توی توی رفت روی منبر و گفت هر کسی شورای نگهبان را نقد کنه کافر و از این صحبت ها این دوتا آیتم رو با هم ببینیم خیلی جالبه جون هم افتادن نه این واقعا میدونن که هفتا واقعا یابو علفی را گذاشتن کاندید و ببینید در چه سطحی مردم باید انتخاب کنن ریاست جمهور رئیس جمهور آینده را این دو تا آیتم با هم ببینیم و یواشاش بریم سر وقت آخوندای آخوندک های خودمون که خیلی مورد توجه قرار گرفته
من فکر میکنم مسئله یه مقداری به جهت ساختار شورای نگهبان جدیه و قابل نقده و من فکر میکنم یه فرصت خیلی خوبیه برای اینکه یک مطالبه شکل بگیره یک اصلاحی ما تو ساختار شورای نگهبان داشته باشیم اگر که اگر رهبر انقلاب این نقد رو وارد نمی کردند شاید هیچ کس دیگه ای اگر همین حرف رو می زد شورای نگهبان پاسخی نمی داد حتی توضیح هم نمی داد بیانیه هم نمی داد همین در همین سطح هم که گفته شده که آقا ما گزارش های غلط و نادرست رو مد نظر قرار ندادیم در حالی که من فکر میکنم اینجوری هم نبوده بر مبنای استنباط شخصی من نیست بر مبنای اظهارات خود این بزرگوارانه های دکتر دهخان تو تلویزیون اومدن و اونجا اعلام کردن که بله این موضوع هم مورد توجه هست مثلا در مورد خانواده یکی از البته همه ماجرا این نیست ایشون حرفشون این بود پس بنابراین مورد توجه بوده من فکر میکنم که این نقد جدی و هرچند در مورد اینکه عملکرد شورای نگهبان همین حرفی که زده ما باید حسن زن باید برخورد بکنیم و بگیم که بالاخره ارزیابی کردن ابعاد مختلف ماجرا رو دیدن و مورد توجه قرار دادن اما فقط هم یک گزارش مربوط به این گزارشان
مماشات داریم میکنیم حق بگیر شورای نگهبان قبول نداریم مفصل فلعرضی حکمش اعدامه قیام علیه نظام اسلامی حکمش اعدامه فتنه کردن و آسوب کردن حکمش اعدامه خواهش میکنم هیچ کدوم در دلتون خطور نکنه که آقا حالا محاکمه بکنن حکمش هم اعدام نباشه مهم نیست چرا اعدام نکنن چرا حکم خدا رو اجرا نکنن چرا به چه دلیل شرعی ما باید کوتا بیاییم با کی داریم بازی میکنیم با چی دشمن چی میگه اون وقت به ما دشمن غلط میکنه دشمن الان دیگه در موقعیتی نیست که حرف بزنه دشمن بیرونی ها اون وقت به ما چی میگن بیرونی ها اصلا خودشون الان دیگه خشته که خودشون هم نمیتونن جمع بکنن کدوم دشمن کدوم بیرونی ها فراری ها رو شما چجوری نشون بدم چجوری اسم ببرم چرا شما دوره نمی کنید این نخبگانی که میشناسید محاصره شون نمی کنید بادره شون نمی کنید چرا بهشون نمی گید خجالت بکش نونه به لحظه فقیه رو داری میخوری نون از بلایی بودن و اصولگرا بودن داری میخوری
مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه اون مرد نمونه عالم، اون انسان به تمام معنا انسان، اون که در عبادت اون طور بود و در زهد و تقوا اون طور و در رحم و مروت اون طور و با مستضعفین اون طور بود، با مستکبرین و با کسانی که توطئه می کنند شمشیر را می کشت و 700 نفر را در یک روز چنانچه نقل می کنند از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید باشند از دم شمشیر گذران.
من از دان می دونید که رهبران رئیس جمهورا چقدر حقوق می گیرن در جهان، همین که مشخص مثلا حقوق نخست وزیر هلند من شنیدم 13000 یورو در ماه که با مالیات کم میشه 9500 یورو بهش میرسه، مثل از صبح تا شب هم کار میکنه، با دوچرخه میره و میاد و اولین کاری هم که کرد خونش نزدیک دولت گرفت که خب کمتر هزینه کنه اینا. حالا بریم ببینیم یه گزارشی هست بد نیست ببینیم و برگردیم و یواشاش بریم سراغ آخوندام.
سلام، حالتون چطوره؟ میدونید رهبرا و رئیس جمهورای جهان چقدر حقوق میگیرن؟ بیاین تو بهتون بگم. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا سالانه 190 هزار دلار حقوق میگیره. ولی از دستمزدش ناراحته و میگه حقوقم کمه، باید بیشترش کنید. در مورد سرمایه و ثروت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سالهاست که گمانه‌زنی‌های زیادی صورت میگیره. اخیراً هم که گفتن یه قصر مجللی واسش ساخته شده که البته کاخ کرملین تکذیبش کرد. حقوق سالانه پوتین 112 هزار دلار در سال اعلام شده. حقوق سالانه شی جین پینگ رئیس جمهور چین 22 هزار دلار در ساله که در مقایسه با حقوقهای معمولی خیلی کم به نظر میرسه. ایشون میخواد یه نمونه از ساده زیستی واسه کارمنده دستگاه‌های حزبی و اداری چین باشه، درست مثل همین جایی که ما زندگی میکنیم. آره، ساده زیستی از صفات بارز مسئولین ماست. نخست وزیر سنگاپور سالی 1,700,000 دلار پول میگیره. رئیس جمهور برزیل هم 120,000 دلار میگیره. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 210,000 دلار در سال پول میگیره. خانم کری لام رئیس دولت هنگ کنگ حقوق 670,000 دلار در سال. آقای سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش که الان حدوداً 35 سالشه سالی 320,000 دلار پول میگیره. رئیس جمهور آفریقای جنوبی سالی 223,000 دلار پول میگیره. این در حالی که درآمد سرانه سالانه در آفریقای جنوبی 12,670 دلاره. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا سالی 364,000 دلار پول میگیره. حقوق نخست وزیر هند سالانه 33,000 دلاره و سرانه درآمد سالانه توی هند 1400 دلاره. آقای ماریو دراگی، چه اسمی هم داره، نخست وزیر ایتالیا سالی 114,000 دلار پول میگیره. حقوق اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا هم 550,000 دلاره. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم 400,000 دلار حقوق میگیره در سال. آنگلا مرکل بارها عنوان قدرتمندترین زن جهان رو به دست آورد و حقوق سالانش 369,000 دلار در ساله. و بالاخره میرسیم به رئیس جمهور محبوب دلها آقای روحانی که میگن حقوق ماهیانش 10 میلیون تومانه. دیگه راست و دروغش با اونی که میگه.
وقت وقت رسیدن به آخوندها و چرت و پرتها و اراجیفشونه. آخوند براتون آوردم موسی بن جعفر و شیر و یال و کوپال و خودشو میمالونده به موسی بن جعفر. بریم ببینیم، گوش کنیم، بعد بریم سراغ بعدی.
شیر اومد یال و کوپالشو به پای موسی بن جعفر علیه السلام مالید. بعد دیدم حضرت دستارو بلند کردن، بعد دیدم حضرت دستارو پایین انداختن، بعد دیدم این شیر گریه کرد، عشق از چشمانش ریزان شد، یه قدرشی کرد و شیر رفت. حالا که در گذشت اومدم فرمان سر بگرفت، گفتم آقا جریان چی بود؟ قربونت برم. حضرت فرمودن این شیر جوان دل بده ببین یه حیوان با امام زمانش رابطه برقرار میکنه، من چقدر با مهدی فاطمه رابطه برقرار کردم. ها، حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفت، گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است. موسی بن جعفر امام زمان من، حیوان میفهمه، حیواری کلا به او حیوان که امام زمانشو درک داره میکنه. بعد عرضه داشتش که حضرت فرمودن به من، گفت آه تو امام زمانمی، جایی ندارم برم. حضور انورتون که عرض کنم کجا برم، اومدم در خونه شما، شما رو تو بیابان پیدا کردم. دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکند. بعد آقا موسی بن جعفر به این اصحاب صحابیشون فرمودن من دستارو بالا بردم، گفتم خدایا این خانوم این شیر راحت وضع حمل بکند. وقتی که دستامو آوردم پایین به این شیر فرمودم، گفتم که ای شیر، خدا به تو یه آقا پسری داد. این شیر از گفتم، اون صحابی میگه گفتم یبنه رسول الله چی گریه کردی این شیر؟ حضرت فرمودن از خوشحالی شروع کرد به اشک ریختن این شیر. و گفتم آقا جون قرش این شیر برای چی بود؟ حضرت فرمودن دعا برای شیعیان ما کرد.
خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.
بله حضرت، آخوند براتون آوردم که هوا و امام جعفر صادق و عقد و ازدواج در هوای گرم و هوای سرد و حلال و حرومه. گوش کنیم با هم دیگه.
من میکشه قدر میده. حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر همین اجراء صیغه عقد را وقتی بکنن که هوا داره گرم میشه، ساعت ده عقد میشه قبل از ظهر، بعد از ظهر ساعت چهار، خانواده دختر و پسر همه جمع شدن، رفتن آقایم گفتن دفتردار آمده، حالا عقد را اجرا بکنید. فرمود حضرت صادق اگر در آینده این زندگی به طلاق کشیده شد این ازدواج، ملامت نکنید مگر خودتون را. گرمی هوا اثر داره؟ بله. چه اثری داره؟ من چه میدونم. اجراء صیغه عقد را زمانی میکنید که هوا گرم نشده باشه، خنک باشه.
بله از این رعایت کنید، گرمای هوا، دفتر ازدواج و اسناد و املاک و اینا دیگه در اساس خودتون ببینید دیگه. حدیث آورده براتون هلو، حدیث آوردم یعنی ببخشید آخوند براتون آوردن که عمر علی میلیون ها ساله. تو کجای کاری؟ میلیون ها سال. من نمیگم ها، این یابو میگه.
بعثت رسول معظم اسلام امیر المومنین سلام الله علیه به حسب ظاهر یک جوان 10 ساله است. وارد شد بر امیر المومنین در حالی که جبرائیل بر آقا نازل شده بود، کنار آقا وحی آورده بود. امیر المومنین سلام الله علیه که وارد شد، جبرائیل از جا بلند شد، السلام علیک یا امیر المومنین، خیلی تحویل گرفت، خیلی احترام کرد. آقا رسول خدا فرمود جبرائیل این جوان خیلی تحویل گرفتی، خیلی است، مگه میشناسیش؟ عرض یا رسول الله موقعی که خدای منان مرا آفرید، همینقدر که خلق شدم دم صدای شنیدم من انت و من انا، تو کی هستی من کی هستم؟ من گفتم انت انت انا انا، تو یکی هستی ما هم یکی هستیم، تو یکی ما هم یکی. خطاب شد نه خیر، تو یکی من هم یکی، این جواب نیست، اونی که میخوام این نیست. تلجلو زبو گلم میکردم چی جواب بدم. دمی آقا بغل من حاضر شد، گفت قل انت رب الجلیل و انا العبد جبرائیل، بگو تو پروردگار جلیلی، منم عبد تو هم، اسمم جبرائیل است. من نمیدونستم اسمم جبرائیله، این آقا به این گفت اسم جبرائیله. رسول خدا فرمودن که یا جبرائیلی حرف که میزنی مال کیه؟ 100 سال پیش، 200 سال پیش، 1 میلیون سال پیش. فرمودن که این که میگی مال کیه؟ گفت آقا یک ستاره سبزی است در کنار عرش، هر 30,000 سال یک بار طلوع میکنه، هر 30,000 سال یک بار این ستاره سبز در کنار عرش طلوع میکنه. من 30,000 بار طلوعش رو دیدم. 30,000 ضرب در 30,000 900 میلیون سال، یه حرف مال عروضه. رسول اکرم فرمود اگر این ستاره سبزی که 30,000 بار دیده ببینی میشناسی؟ اصل آقا 30,000 بار دیدم، یک بار که ببینم میشناسم، جبرائیله. خاتم الانبیا از جا بلند شد، عمامه علیا زد بالا، این سبز از اینجا زد بیرون، گفت یا رسول الله خودشه.
آخوند معرفی کنم در رابطه با مسائل جنسی صحبت نکنه، مگه میشه؟ مگه داریم؟ ببینید.
در اسلام عبادته. البته منظور از عبادت افراط نیست، یه جایی گفتیم رابطه عبادته. دو سه روز بعد یه خانوم زنگ زد گوی مرد ساده دل ما سر کلاس بوده، به یه گفتی رابطه عبادت، این از روز نشسته تو خونه یک سر در حال عبادت، پدر ما رو در آورده. خب به این حالی میکردی پیغمبر یه ساعت میرفت غار حرا، یه ساعت میرفت تبلیغات، یه ساعت میرفت مسجد، وقت میکرد عبادت میکرد، این اعتکاف کرده از خونه بیرون نمیره، تمام عبادتهای قضاش هم به جا آورده. این بیماری ما نیاز، اونقدر به این امامزاده توسل نکنی که زری رو از جا بکنی، از دور یه سلام بدی ثواب زیارت داره. اخلاق
آخوند هستش که در همه زمینه ها این بابا اینا نظر میدن. آخوند آوردن مرزون در تو شلوار، شلوار در تو شلوار نظر میده، مکروه، حلال، حرومه، خودتون گوش کنید.
پوشیدن شلوار به سمت قبله مکروهه. شما میدانید که اولا دستور داریم در آداب لباس، فرمودن شلوارش رو انسان میخواد بپوشه بنشینه بپوشه، ایستاده شلوار نپوشید. در روایت داره اگر کسی ایستاده شلوارشو بپوشه خدای متعال به درد او رو گرفتار میکنه که درمان نداشته باشه.
آخوند شیاد آوردن که و این چجوری میخواد گریه، چجوری گریه میگیره از مردم. فاطمه جان و از این صحبت ها دیگه، لگد و عمر و بچه محسن تو شکمش و در این ورو هسته علی هم داشته چایی میخورده ولی بلا نمیشه ببینید زنش لگد خورده تو شکمش. ببینیم اینو با هم دیگه، بعد ملت هم عربده میکشن گریه میکنن. این تیکه هم ببینیم با هم دیگه.
فاطمه جان وقتی در و لگد زدن این سینت شکست، گوش کن مبادا صدات بلند بشه ها، لبات رو لبات فشار بده، صداتو در سینه حبس کن، داد نزنی ها، اگه داد بزنی از علی کمک بخوای بر علی واجب میشه تو رو کمک کنه، اگر بخواد کمک کنه کشته میشه. دخترم صدا نزنی ها، اگه درد خیلی فشار آورد
بله. و آخوند پایانی، آخوند تغییر جنسیت، در رابطه تغییر جنسیت هم آخونده صحبت میکنن. گوش کن، من اصلا تحلیل دیگه نمی کنم دیگه، یعنی تحلیل و تفسیرش دست خود شما.
به امام حسن مجتبی توپیدن و جسارت کردن، یه نفر بلند شد و شروع کرد به آقا بدگوی کردن. آقا هرچه تحمل کردید مردک خیلی بی حیاست و از رو نمیره. آقا خطاب کرد فرمود اوی زن از میان مرد برو بیرون. همین، اوی زن از میان مردا برو بیرون. تا آقا فرمود اوی زن اخرج من الرجال ایتها المرأه، اوی زن از میان مردا برو بیرون، مرد نگاه کردی چطور زن. اون چه از مردونگی بلا نسبت شما پلوش بود دیگه نیست. اومد خونه دید اونایی که اونجا پلوشته بود نیست، اومده ور زن تو خونه. یعنی امام علیه السلام کاری که خدا میتونه انجام بده اینجوری.
تو برای من انیسی و کوری میریسی، رمیدم به عشق رهبرم به آقا
حیرت کشی دارد این جان ما. آینده باد باده
جالب. این آدم وقتی قربتی باشه همینه، نگاه کن ساعت بندش از دستش خیلی بزرگتره، ساعت از اینجا تا قشن مچ دستش میره میاد، تازه ساعت یاد گیره. کمپین ما و تک تک ویدیوهایی که شما عزیزان دارید یک کنشگری سیاسی بود، چیزی که سرایی منم چقدر واقعا این بهش میگن در حقیقت تقوای سیاسی که آقایون ادعاشو میکنن ندارن ولی ما داریم. تقوای سیاسی یعنی چی؟ تو میدونی طرفو میخوان رد صلاحیت 100% کنن، امیدتو از دست نمیدی، مثل یه مورچه‌ای که 100 بار دونش میفته دونشو ور میداره. تو میدونی امید دانا 100% میخوان اینا رد صلاحیت کنن. شما بچه‌ای والا یه ندا به من میدادی، من ذهن خیلی ها رو آماده میکردم، نه اینکه خود منم شوک بشم. دیشب حالا شوک شدم واقعا. آقا با ما آره، بی انصافا با من هم آره. خب من میگفتید که میخواید چیکار کنی، به خودم اصلا از اول اینقدرم نمیرفتیم پشت سعید محمد، به من میگفتید که ندا میدادید به خود من. تواناییشه که میبینی من دارم، من میمونم ذهن مردم رو آماده میکردم، چون کار شما غلط نبوده از این نظر. باز دارم حرف چرت میزنم، دیدی؟ آقا ما چه خودم هم میگیرم. باز امید یه خورده برنامه هات زیاد شده امروز، داری دو سر حرف میزنی، افتادی به یواش یواش مزخرف گویی. نه، به این نتیجه هم رسیدم که حریف جمهوری اینا که هیچی، بزرگتر از ایناش ترامپشم پشم صورت سربازان گارد جاویدان ایران رو نمیتونست بخوره. اینا میدونن حریف جمهوری اسلامی نیستن. خیلی به من میگن امید چجوری در برابر این همه سیل گسترده از دشمنان مثلا مثل کوه استواری و خم نمیشی؟ به خاطر که دشمن رو میشناسم. دشمن از روی استیصال، دشمن از روی بیچارگی، درماندگی، از روی نداشتن گفتمان، از روی فقر گسترده دیسکورس گفتمانی و ورشکستگی سیاسی فقط و فقط عقده برداشته. عقده پدیده ایست که باید شناسایی بشه. عقده مسائل گوناگونی داره، به عنوان کسی که 2 سال روانشناسی خوندم عرض میزنم. اما امروز بخشی از جریانات مذهبی انقدر بهشون فشار اومد از کار ما، اینها رفتن متحد شدن با هواداران رضا پهلوی و جنبش تجزیه طلب. خیلی جالبه، یعنی اصلا باور نکردنی. طرف را که گردن کلوف کرده میگه من به خاطر امام حسین امید دانا 10 سال پیش توهین کرده، نمیتونم بگذرم. الان داره با کسی کار میکنه که همین الان داره توهین میکنه. همین الان میگه نظام باید سقوط کنه، نظام باید برانداز بشه، سر تا پای دین اسلام و ائمه اطهار و چه میدونم اهل بیت و همه اینا هم که قشنگ با الفاظ رتیک فوش میده. اون وقت افراد مذهبی تون رو کلونیاشون پایینه، نمیتونم نام بیارم، رفتن با اینا متحد شدن. یکیشون که اصلا هوادار آقای جلیلیه تو اینستاگرام، یه پسره هست که علی من، این با اینا همکاری داره میکنه و اسنادش موجوده. این رو هوا نمیگیم، خدا شاهده ساعتها اسناد داریم تو این زمینه و اینا دارن همکاری میکنن. پس آقا این دغدغه دین و مذهب اینا کشک بود نه؟ امید دانا 10 سال پیش مثلا توهین کرده، 5 سال پیش توهین کرده، آقا اصلا پارسال توهین کرده. میزان حال افراده الان، اولا من توهین نکردم، یه چیزی کردم تو پاچه من، یادتون باشه، یه نکته ظریفی رو یادتون باشه، ما داشتیم با نگاه خودمون تعریف اسلامی رو بیان میکردیم، هیچ وقت من توهین نکردم. ولی اینا الان دارن با کسانی همکاری میکنن که توهین میکنن. حالا فرض محال ما توهین کردیم، اصلا مال سال پیش بوده، اصلا مال 2 ماه پیش بوده، میزان حال افراده الان میگیم نمیکنی، بعد شما ما رو میزنید، بعد با کسانی همکاری میکنید، دوم خلوص اینجا معلوم میشه که همین الان دارن میگن آقا جمهوری اسلامی باید سقوط کنه. هوادار رضا پهلوی هم، و خیلی جالبه، اونها هم که هوادار رضا پهلوی هم تا دیروز میگفتن آقا این جمهوری اسلامی فلان، این بسیجی، اینا میگن بسیجی اینا اوکی ان، اینا میگن رضا پهلوی اوکی ان. الان هر دوتا با هم باید متحد شیم. خطر بزرگتر امید داناست که اومده داره ملت ایران رو متحد میکنه. ملت ایران نباید متحد بشه که یه عده بر عربده رضا پهلوی بزنن، یه عده بر عربده اینا رو بزنن لبیک بگن، بیافتن به جون هم دیگه. دشمنی با ما کجا شروع میشه؟ این که ما این مرزها رو ور میدونیم، میگیم ما ملت یک پارچه ایران، وحدت در کلمه، اینا بهشون فشار میاد. نقد افکارشون توف سربالا به خودمونه، نقد تفکرات رئیسی و جلیلی مخالفت با خود خامنه ایست. یادتون باشه خامنه ای هم برات مهم نیست، ولی حرفای آقای خامنه ای ربط مستقیم داره در تامین منافع ملی. یعنی بازم مخالفت با آقای رئیسی و آقای جلیلی، یعنی افکارشون رو دارم میگم، نه تنها رد کردن خامنه ایست، رد کردن منافع ملی است.
بله، از یواشاش تنیم به داستان زیبای هفته به نام گریه نزدیک میشیم با صدای بسیار زیبا و اجرای بسیار زیبای سرکار خانم میترا درویشیان. ولی حیف آمد که این ویدیو چندین سال پیشش رو نذارم، اینجوری که الان حضرت آقا میگه ببینید حضرت آقا را چند سال پیش چگونه خطاب قرار میداد.
خامنه ای هم یه دفعه توهم برش میداره، فکر میکنه ولی امر مسلمین جهانه. آقای خامنه ای آه با تو هم بابا به این ببین کیا دارن برات قلم میزنن، ببین توهم تا چه حده. آقا توهم اصلا در حد لالیگا، در حد بابا چی میزنید میرید فضا؟ خب واقعا چی میزنید میرید فضا؟ این دروغای شاخدار عزیزم همین کارا رو میکنید، واقعا توهم زدید، فکر میکنید وای مثلا الان همه ایران عاشق دین و مذهب اسلام و اون جمهوری اسلامی هست. بله
گریه از مجموعه داستان جنگل نوشته و اجرا میترا درویشیان.
باد شانه دندان درشت در دست گرفته بود و به هر کوی و برزن سرک میکشید. کیسه های زباله را با لگد به این طرف آن طرف میانداخت و با دست دیگرش کلاهک کج چراغ‌های خیابان را تکان می‌داد. صورتش از خشم گلگون بود و چشم‌هایش شرارت می‌بارید. عصبانی بود. به درختان که می‌رسید شانه را در شاخه‌هایشان فرو می‌کرد، به طوری که گاه تا کمر خم می‌شدند. با کشیدن شانه بر شاخه‌ها انبوه برگ روی زمین می‌ریخت. شاخه‌ها تلاش می‌کردند خود را از چنگش رها سازند. همین سبب می شد صدای ضعیف شاخه به گوش برسد، ولی باد ولکن نبود. دیوان باد.
پایان برنامه 179 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنین داستان بسیار زیبای گریه با صدای بسیار زیبای سرکار خانم میترا درویشیان لذت کافی رو برده باشه. اگر که این برنامه را خوب دیدید و به قول معروف مقبی و مقضی و برای هرچی که اسم ببریم دیدید، معرفی کنید به عزیزانی که این برنامه را نمیشناسن. 179 برنامه 179 هفته این برنامه یه ریز رفته و امیدوارم که بره به 1792 برنامه. امیدوارم
با دستان ظریف و سفیدش
این برنامه از سه رادیو و تلویزیون خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد، همچنین تلویزیون خشایار تیوی اسرائیل و همچنین رادیو ران اسرائیل به طور مدام در طول هفته پخش میشه. اگر که لطف کنید به فضای مجازی این عزیزان در گوگل سرچ کنید همشون میاد، سایت رادیو اسرائیل، رادیو ران اسرائیل، سایت خشایار تیوی و همچنین سایت رادیو فرهنگ، برنامه بسیار زیبایی این عزیزان دارن که این برنامه ضعیف‌ترین برنامه این عزیزان هستش. امیدوارم که اونها را ساپورت کنید، چه لازم مالی چه لازم معنوی، و همچنین به فضای مجازی من که در طول برنامه زرت تا زرت فرت و فرت میاد و رد میشه مراجعه کنید و عضو بشید و ضرر نخواهید کرد، یه لبخندی رو لبتون خواهد آمد. برنامه پایان میسپرم، به پایان میبرم و تا هفته آینده که هفته بسیار سرنوشت‌سازی بیاد، ببینیم کی انتخاب میشه. البته دو هفته بعد دیگه ما یه برنامه تکمیلی میریم که چه کسی انتخاب شد، چه کسی باز ریاست جمهوری روی اینجاش نشست و حالا یا بدبخت میشه یا میره میشه رهبر، حالا میشه اتفاقاتی خواهد افتاد. هفته آینده 28 خرداد یک جمعه هستش و همه ما ایرانی های خارج کشور گروه سفارت های لانه جاسوسی ایران در کشورهای اروپایی، آمریکا، هر جا که هستش آمریکایی یا هر جا که هستش هستیم و قیافه این احمق هایی که میرن رنگ میدن رو حتما باید شکار کنیم و من قول دادم که مستند توش در بیاد. خدا یار و نگهدارتون، تا هفته آینده با من در تماس باشید و برنامه 182 هفته آینده داریم که فکر کنم پل ملات خواهد. خدا یار و نگهدارتون. با آهنگی بسیار زیبای تاوان شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
هستم بی تو، تو خسته ای بی من بی کسم بی تو، کوچه بدون تو تاریک و بن‌بسته، خونه بدون تو از من شده خسته. دل با پسم میشه، غمگین تر